بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قبل از ورود در بحث اشاره‌ای به برنامه کنگره عرض کنم، الحمدلله کنگره خطرهای تکفیری ها به نحو احسن برگزار شد. واقعا بیش از آن چه من فکر می کردم مورد استقبال فوق‌العاده از حدود 80 کشور دنیا، علمای شیعه اهل سنت، از راه‌های دور نزدیک، از میانمار، از قرقیزستان، از کشورهایی که انتظار نداشتیم، از مسکو، از همه جا جمع شدند و الحمدلله همه اتفاق کلمه داشتند بر خطای تکفیری ها و اینکه اعمال اونها خلاف اسلامه و اونها از اسلام بدورن. همگی در این باره و در باره راه حل ها صحبت شد. در کمیسیون ها 40 تا راه حل برای پایان دادن به کار اینها نتیجه گیری شد و من دست عنایات الهی را در این کار قدم به قدم دیدم. ما نمی توانستیم یه همچین کنگری با این عظمت که خیلی ها گفتن سابقه نداشته تا کنون، نفر مبالغه می کرد از علمای مصر بود یا لبنان، گفت 300 ساله یه همچین کنگری نبوده. خیلی حالا اظهار چیز میکردن، دست عنایات الهی رو در این راه میدیدم. و جالب این که بعد از تشکیل این کنگره، الازهر هم به فکر افتاده کنگرهی در این زمینه تشکیل شود. ابتکار عمل رو در این مسئله بالاخره پیروان مکتب اهل بیت به دست گرفتن. اونها هم روز 11 برج 11 آذر بنا دارن کنگره در همین زمینه تشکیل بدن. و از آن عجیبتر این که در عربستان سعودی هم کنگره برای همین مسئله تشکیل شده. ما رو جهادی دعوت نکردیم، گفتیم شاید نپذیرن، به ما توهین میشه، دعوت نکردیم. به هر حال از مصوباتی که در این کنگره میخوان داشته باشن یا دارن این است که هر کسی در انجام مذهبش آزاد است و نمیتوان مزاحم آزادی مذاهب شد. من این رو مقایسه کردم و اون اوائلی که می رفتیم زیارت خانه خدا، می رفتیم به سوی قبر پیغمبر ببوسیم، یه نفر با تازیانه اونجا ایستاده بود می زد به افراد، که من فکر می کردم که بابا این چه تحمیل عقیده اینا می کنن. خب من این رو جایز می دونم، من علم از تو هستم. این میگه من عقیدم باید به همه تحمیل بشه، می زنم. حالا میگن پیروان همه مذاهب آزادن. آزاد چه گردشی شده از تو اینها. قرار از اینا باید که عقب نمانن، اینها هم وارد گود شدند و وارد میدان شدند. در مجموع نشان میدهد یه اجماع، ما بیشتر میخواستیم این باشه، یه اجماعی از همه علماء اسلام و یه حرکت و جنبشی از همه علماء اسلام بشود بر نفی عقاید تکفیری ها که در گوشه و کنار هنوز جوانهایی هستند، فریب اینها رو میخورن، خیال میکنن راه بهشت همین راه در حالی که جهنم راش از این طرف خیال میکنن، این یواش یواش دیگه اون جوانان فیری به اینها رو نخورن. برنامه های نظامی سیاسی خوبه لازم، اما تا برنامه های فرهنگی و فکری نباشد و ریشه های این حرکت خشکانده نشود، باز هم ادامه پیدا میکنه. و این وظیفه علما و حوزه های علمیه است در شرق و غرب عالم که ریشه های این اعتقاد رو بخشکانند. در مسئله شرک و توحید، مهمترین مسئله، در مسئله شفاعت، در مسئله توسل، در مسئله زیارت قبور، در مسئله بدعت، در این پنج مسئله ریشه های فکری اونها رو بسوزانند و بخشکانند تا فریب اینها رو نخورن. اینها بلایی برای جهان اسلام شدن و اگر مسلمان ها بیدار نشند و تا همینجا در نطفه خفه کنند، بهتر از این است که گسترش پیدا کنه. اخیراً نقل کردن در لیبی هم یه شهر رو اینا رفتن اشغال کردن. لیبی هم که میدونید اوضاعش فعلاً به هم ریخته است. اینا از بازار آشفته استفاده کردن، 400 نفر رفته یه شهر اشغال کرده است. به هر حال امیدوارم انشاءالله و رحمان آثار و برکات این کنگره و مشابهش انشاءالله در جهان اسلام پدیدار بشه. اگر ما زحمتی دوستانمون کشیدن و هزینه های نسبتاً قابل ملاحظه، نه این که بعضی ها در گوشه و کنار نشستن دهی مبالغ و اغراق میکنن، اگر هزینه های هم شده واقعاً ارزش داشته و هزینه اون رو هیچ کس جز خود من نداده، یک ریال ما از هیچ کس در این باره نه دولت نه ملت نگرفتیم، خودمون دادیم. سعیم کردیم صرف جویی تا اونجا که می شود انجام بدیم، ولی یک کاری کنیم که آبروی اسلام محفوظ بشه. من دیدم این مسئولینی که از تهران آمده بودن کمک به ما می کردن، گفتن ما چندین نوع غذا، گفتیم نه، دستگاه دستگاه قوم است و روحانیته، غذاها رو ساده بگیرید، خیلی تشریفات ندید سراغش. تونجام که میشد صفحه جویی کردیم، ولی هزینه ها رو ما خودمون پرداختیم، کسی هزینه ها رو نپرداخته ولو ریال واحد. امیدوارم انشاءالله در پیشگاه خداوند قبول بشه و خدا این رو به ذخیره روز جزای همه ما انشاءالله قرار بده. امیدوار به خدا هستیم که چنین باشه. اللهم صل علی محمد. دیشب ما شاید حدود 1300 نفر رو قضا دادیم دیگه، با اینکه با کارت باید بیان، عمومی نبود که هر کسی بتونه بیاد. در این حال مهمانهای ما خیلی ماشاءالله فراوان بودن، از حوزه، از خارج حوزه، از شمال، از جنوب. بله، مهمان های خارجی در بوده، می گفتن بین 300 تا 350 نفر بودن از نقاط مختلف. نمی شد ما بگیم همه اعضای دفترمون بیان، همه اعضای نمیدونم چیز بیان، نمی شد دیگه، جایی نبود و هدف دیگری و برنامه دیگری بود. و خیلی هم احساس میکردن مسئولین به اینکه ممکنه یه وقت بعد جنسی هایی از طرف وابسته های بونها بشه، ترتیبات امنیتی رو خیلی قوی کرده بودن. 750 نفر مسئول و مأمور بود برای حفاظت این تشکیلات. الحمدلله بدون هیچ چیزی، حتی دماغی کسی خون بیاد، مسئله انجام شد. فقط یکی از مهمانهای ما مریض شد. اینجا هم آمده بودن 100 تا تخت آماده کرده بودن اگر حادثه پیش بیاد مریضی بشوند، چیزی بشوند، مسمومیتی پیدا بکنند، اینا این چیزها ما آماده بودن، دستگاه بهداشت و درمان، عده طبیب، عده آمبولانس، 100 تا تخت بیمارستان آماده، ولی الحمدلله احتیاجی هم کمتر به این چیزا شد. خب احتیاط، چون مهمانهای خارجی است، باید احتیاط کرد. نکن بگن ما رفتیم مهمان شیعه ها شدیم و مریض شدیم و مسموم شدیم و تلف شدیم، این چیزا پیش نیاد. الحمدلله به لطف خدا بدون هیچ مشکلی مسئله پایان یافت. عدهشون رفتن، زودتر آماده بودن، رفتن مشهد زیارت کردن و برگشتن. عده همینجا زیارت حضرت معصومه آمدند و الانم دفتر رهبری هستند برای ملاقات با ایشون. خارجی ها، داخلی ها گفتن جا نیست و اونجا فقط خارجی ها برن. خب اللهم صل على محمد. دست رو یه جای حساسی گذاشتی، فهمیدید کیسه ما داره کم میشه، میرسونه امام زمان حواله میکنه. تجربه ما اینه، از ترکیه شرکت کردن، رئیس کلشون آمد، از قفقاز، آذربایجان، شوروی رئیس کل آمد، از خیلی جاها مفتیان بزرگ، از روسیه، از جاهای دیگر، از همه جا آمده. نمیدونم، ولی نوشتاد کنگره مصر زیر نظر چی؟ با اشتراک شیعه ها، سنی ها، مسیحی ها، هر سر نوشته و تشکیل میشه. قاعدتا دعوت کردن اگر اینطور باشه از عراقی. با ایران یه خورده مشکل دارن اینا، ولی که با عراق و لبنان و امثال اینها مشکل ندارن. از سوریه چقدر از علمای بزرگشون آمده بود و از علوی ها آمده بودند و چقدر راجع به امام حسین اظهار محبت میکردن، راجع به حضرت مهدی اظهار محبت میکردن. جالب بود. بله، دو تا از مفتیان، یکی رئیس العلماء اهل عراق بود، یکی هم مفتی اهل عراق بود، این دوتا آمده بودند و هر دو هم سخنرانی کردند و با ما هم ملاقات خصوصی، خیلی هاشون هم پیشنهاد میکرد ما میخوام ملاقات خصوصی داشته باشیم با شما. ما با خیلی هاشون هم ملاقات خصوصی داشتیم، در ملاقات خصوصی هم خیلی حرف ها رد و بدل شد. اگر همه اینها سیدی بشه و همه اینها جمع جور بشه، خودش یک کتاب میشه. خب برگردیم به بحث فقهی. از هر چه بگذری سخن فقه خوشتر است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما بحث ما در مسئله 28 بود. من یک کمی برگردم به عقب برای اینکه بحث متصل بشه. در مسئله 28 5 تا فر بود. فر اول عبارت امام رحمت الله علیه این بود: یکفی فی تقصیر قص و شیء من الشعر او الظهر. کفایت میکنه در تقصیر کوتاه کردن مقداری از مو یا از ناخن. ما بحث‌های در این زمینه کردیم تا رسیدیم به مسئله ناخن. گفتیم درباره مسئله ناخن قناعت کردن بهش بسیار مشکله. حالا دوتا رو با هم احتیاطاً انجام بدن لامانه، اما یکفی هازا او هازا که امام با او عطف کردند و بعضی دیگر هم با او عطف کردن دلیلی بر کفایت کل واحد مستقلن نداری. چرا؟ برای اینکه اولا وقتی آیه شریفه رو نگاه میکنیم، آیه شریفه راجع به موی سره، محلقین رؤوسکم و مقصرین، که هم به معنی او بود، یعنی مقصرین من شعور رؤوسکم، متعلق محذوفه. آیه شریفه که کاری به ناخن و امثال اینا نداره. روایات زیادم، این اولا بود، ثانیا روایات زیادی خوندیم که بحث میکرد تخییر است بین کوتاه کردن مو و حلق رأس یا نه تعیین حلقه، همش صحبت تخییر میان این دو بود، نه میان سه، حلق رأس، کوتاه کردن مو، کوتاه کردن ناخن، صحبتی نبود. روایات خیلی زیادی بود. اگر واقعا مسئله ناخن به عنوان تقصیر در حج یا عمره پذیرفته می شد، نباید تخییر بین دو چیز باشه. این رو هم عرض کرد. و هم تقصیر نیست دیگه. حالا ما می خواهم بگیم اینی که تو اذهان اهل عصر ما هست که ناخن کوتاه کردم تقصیره نیست. آیه که نداره، روایات زیادی در مقام بیان سکوت از ناخن داره. چند تا روایت بود که ناخن رو داشت، من براتون خوندم. همه اینها قابل حمل بر استحباب بود، نه از باب تقصیر، از باب این که انسان وقتی از احرام در میاد تفحص و آلودگی ها رو از خودش دور کنه، بدنش رو بشوره، بعدش غسل داشت، غسل بکنه، ناخن رو کوتاه کنه، شاره رو کوتاه کنه و حلقه رأس هم به عنوان تقصیر یا کوتاه کردن موی سر به عنوان تقصیر. از اینا استفاده نمی شد که ناخن گرفتن هم به تنهایی کافیه. از هیچ کدام این روایات استفاده نمی شد. بعد اون روایت اون زن، اما اون روایت اون زن دو رقم نقل شده. یک رقمش فقط داره موهاشو بدندان کرد، ناخن نداره. یه روایتی ناخنم داره، غرض مختلف اون روایت هم نقل شده. یکی ناخن داره، یکی ناخن نداره. توجه داری؟ و عزف الازالک، در روایات زیادی داریم که اگر کسی اصلع باشه، سرش مو نداشته باشه و یا قبلن سر و حلق کرده باشه در عمره تمتع که نباید بکنه، اشتباه کرد. روز عید قربان که می شود اون تیغ رو رو سرش عبور می دن. تعبیر امرار موسی علی رأسه، موسی باسین به معنی تیغ اینجا. خب اگر تخییر بینهما هست، خب حالا که این نمیتونه ناخونش بگیره، پس چرا امرار موسی باشه؟ امرار موسی که حلق نیست، نه حلق نه تقصیره، نه حلق نه تقصیره. خب باید بگن ناخونش کدا بکنه، چون عدل فردین تخییرین در حال اختیار، عدل فردین ناخونه هست. خب بگن ناخونه، چرا تو این روایات مسئله ناخون نداری؟ اینا شواهد مهمیست بر عرض من. و اما چیزی که میخوام امروز اضافه کنم این است که چند تا روایت براتون میخونم که اینها نشانه های استحباب دوان نمایان هست. بله، برای ناخون تقصیر خیلی کم میگن، تقلیم و لذفار میگن، تقصیر خیلی کم میگن. حالا اجازه بدید من این چند تا روایت رو بخونم، باب یک از ابواب حلق و تقصیر همون جلد دهم روایت عمر ابن یزید و محمد ابن مسلم و بزنتی و عبدالله ابن سنان و عبدالله ابن ابی عبدالله اینا دوندونه من براتون بخونم. حدیث یک باب یک روایت عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا ذبحت اضحیتک قربانی رو قربان کردی فحلق رأسک سرتو بتراش وغتسل غسل غسل که جزء تقصیر نی و قلم از فارکه قلم از فارکه و خود من شاربک چارتا رو با هم میگی هم حلق رأس کن هم غسل کن هم قلم از فار ناخونه بگیر هم خود من شاربک شاربت هم کوتاه کن. آیا این چیزی جز استحباب از استفاده میشه؟ این شاهد بر این است که چیدن ناخن امر مستحبی است، نه این است که چیدن ناخن یکی از انواع تقصیره. حدیث سه این باب مال محمد ابن مسلمه. بله همش فعل امر، فعل امر هم در واجب میاد هم در مستحب میاد هم در مرکب از واجب مستحب هم میاد، یعنی مطلق المطلوبیه، سوا اون کان واجبن او کان مستحبن. امر در اینجا در مطلق مطلوبیت به کار رفته که اولش واجبه بعدیاش مستحبه. حدیث سه این باب روایت محمد ابن مسلمه عن ابی جعفر فی قول الله عز و جل ثم یغزو تفسهم تفسیر فلیغزو تفسهم قال قص شارب یا قص شارب قص یا قص و قص امرش میشه قص شارب ول ازفار. بله قال هم میشه مسترم باشه هم باشه یا مستر باشه قص و شارب ول ازفار چیدن شارب و چیدن ناخون. آیا این علامت استحباب درش نی؟ پیداست مستحبه به قرینه این که ثم یغزو تفسهم داره تفسیر میکنه به اضافه قص شارب هم درش آمده که قطعا جز مستحبات میشه در اینجا. حدیث سومی که ما در اینجا براتون میخونیم روایت بزنتی عن رضا حدیث ششم این بابه حلقم آمده به عنوان تفس، ولی تفس در درجه اول نظر انسانو به آلودگی ها و چرک ها متوجه میکنه. روایت بزنتی عن رضا علیه السلام قال التفس تقلیم الازفار تقلیم تقصیر نیست تقلیم و طرح الوسخ و طرح الاحرام منه تفس فلیغضو تفس هم که آمده در آیه شریفه قرآن یکی کوتاه کردن ناخونه یکی چرک ها رو از خود دور کردن خب اینا مستحبه دیگه و طرح الاحرام منه این چه؟ طرح الاحرام منه یعنی احرام تو بردار. احرام تفسه البته این هست، کسانی که مشرف شدن میدونن بعد از چند روز اگر یه احرامی انسان بیشتر نداشت باشه احرامی کثیف میشه، بره عرفات و از عرفات بیاد مشعر و از مشعر بیاد منا و این مسیر طی بکند و قربانگاه برد و بیاد و امثال اینا، احرامی ها معمولا کثیف میشه مگر اینکه عوض داشته باشد و عوض کنه. تعال احرام منه، احرامم تفس شده، احرامم بردار. یا نه، ترحل احرام منه معنیش این است تفس و از احرامیتم بردار، احرامیتم تمیزش کن. حالا هر چه باشه این جز واجبات نیست که ما بیایم جز واجبات بگیریم. اینم یه رو بله با واو عطف نمی کنن نتیجه را، ایشون میگه نتیجه از نتیجه ای که با منهو یعنی از خودش، از همون شخص حاجی، معنی اولش این بود. و اما حدیث دیگر که حدیث 12 این باب مال عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه الصلاة و السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم النهر، روز عید قربان که می شد، یحلق رأسه، این حلقه، و یقلم اظفاره، بازم تعبیر به تقلیم نه تقصیر، یقلم اظفاره و یأخذ من شاربه، شاربش هم کوتاه میکرد، و من اطراف لحیته، اطراف محاسنش رو هم کوتاه میکرد. اینا که دیگه از واجبات نیست، اینا که دیگه جز تقصیر هر تکت کافی بود، اینا دیگه مستحباتی است که بیان فرموده. این 4 تا روایت که خدمتتون عرض کردم همش در باب اول از ابواب حلق و تقصیر در جلد 10 وسائله، اینا شواهد خوبی بود برای این که قناعت کردن، برای این که تقلیم اظفار، کوتاه کردن ناخن مربوط به مستحبات، نه مربوط به تقصیر واجب در حج و در عمره است. به هر حال در اینجا نکته اضافه کنم، بریم سراغ مسئله حلق لحیه که عده اون رو هم کافی دانستن. و اون نکته اینه، صاحب جواهر در جلد 19 در بحث حج تمتع به سراغ تقلیم اظفار نمیره. در جلد 19 در بحث حج تمتع به سراغ کوتاه کردن ناخن نمیره. آیا جایز است؟ آیا نیست؟ آیا مستحباته؟ آیا جزء تقصیر واجبه؟ ولی در جلد 20 که در اونجا بحث عمره رو داره، در اونجا متعرض شده و ادعا می کند اطلاقات کلمات قوم یا روایات شامل میشه، چون بعضی ها دارن قصر مطلقه، قصر از چی؟ بگیم این اطلاع شامل میشه قصر ان شعر رأسک و قصر ان اظفارک، اطلاق، در حالی که این اطلاقات ناظر به این معنا نیست. اطلاقات تقصیر قصر اینا به موی سر منصرف می شود نه به غیر آن. ایشون میخواد از بعضی اطلاقات کلمات قوم یا روایات استفاده بکنه عموما. و اما اجازه بدید من عنوان کنم بحث دوم رو. مرحوم صاحب جواهر اینو ببینید برای فردا، چون ما درباره حلق لحیه احتیاج رو این داریم، در جلد بیستم صفحه 450 صاحب جواهر به دنبال این بحث ها رفته، هم مسئله ناخن رو مطرح میکنه و هم مسئله لحیه رو در اونجا ایشون مطرح میکنه. بخواد اعتیاد بکنه، ولی که من تعجب میکنم چطور مسلم گرفتن ادهی که ناخن گرفتن به جای حلق رأس کافی است، در حالی که قرائن زیادی بر عدم داریم از روایات و آیه و همون مسئله شخصی که اصل است و سرش مو ندارد و امرار موسا میکند و و اما بله اگر میخواهد باید اول تقصیر کنه حلق و یا کوتاه کردن مو، بعد مستحبات دیگر مانند گرفتن ناخن و امثال ذلک. این امر اول بود. من از شما سوال میکنم تو روایت کجا او داره؟ تمام شد، ما با امام داریم. من با شما صحبت نمی کنم، من میگم امام که میگه عهد ما کافیه، دلیل ایشون بر عهد ما چیه؟ او نداره سعید عرج. این یکیش کافیه، از کجا میگید شما؟ دوتاش با هم میگه مستحب زاره عدید. میدونم یکیش کافیه، علم غیب دارید، دیشب جبرئیل براتون نازل شده، واو داره. شما چرا خودتون از مسائل فنی فقهی خارج میکنید؟ ظاهر روایت واو داره، واو هم واد هم بکنی بر مطلق مطلوبیت اینجا که هم واجب بگیر هم مستحب. شما میگه او هم در اینجا میتونیم بگیم. آخه که پیش خود که ما نمیتونیم واو رو تبدیل به او کنیم در روایات معصومین. بنابراین این اوی که در کلام امامه باید بگیم ما نمیفهمیم، در کلام عده‌ای از معاصرینه باید بگیم ما نمیفهمیم. اصلا ناخن گرفتن رو باید از مسئله تقصیر کنار گذاشت، جز مستحبات برون رفت از احرام گرفت. اجازه بدین من طرح مسئله فردا کنم که مطالعه کنید. در باره کوتاه کردن لحیه یا شارب ما در کلام امام نداشتیم. بعضی ها میگن یکفی به جای موی سر موی لحیه رو کوتاه کنه، به جای اون موی شارب رو. و عجب از اینها، بعضی از قدما گفتن موی حاجب رو مو ابرور هم کوتاه کند. بعضی هم گفتن او غیرها، من نمیدونم این غیرها به کجا میخوره. او غیرها، این غیرها به کجا میخوره؟ موی زیر بغل. علا کل حال این درباره مسئله لحیه اینم مورد احتیاج، حتما مطالعه کنید فردا انشاءالله. سلام و علیه سيدنا محمد.